روی دوم نوار دوم، مصاحبه با دکتر محمودی، شماره 4.
چون این برنامه ها رو نمیشد در یک ساعت برای همه کلاس ها پخش کرد، این بود که برنامه رو 3-4 بار در هفته صبح و بعد از ظهر و غیره اینا رو مجددا پخش میکردم که بتوانم محصلین بیشتری استفاده کنن ازش. اما چقدر موفقیت داشت یا نداشت من درست نمیدونم، چون زمانی که من به تلویزیون ملی ایران آمدم دیگه ارتباطم با این تلویزیون قطع شد و اینها برای اینکه یک برنامه‌ای درست کرده بودن که برای جلب نظر شاگردها یه مقدار برنامه سرگرمی هم بهش اضافه کرده بودن. از جمله مثلا من 5-6 ماه بعد از اون که یه بار این تلویزیون گرفتم که دیگه حالا اصلا هیچ ارتباطی باش نداشتیم و در تلویزیون ملی ایران بودم، دیدم که برنامه‌های کاباره‌های تهران رو اینا میرن با دستگاه کوچکشون ضبط می‌کنن و به عنوان زنگ تفریح به اینا می‌ذارن. به هر صورت به صورتی در آمده بود که برای خودش یک تلویزیون شده بود و سرگرمی و رقص و آواز و یه مقدارم درس این کارا و گایم گای مصاحبه مثلا وزیر آموزش توش بود و از این کارا میکردن. و یکی از برنامه های دیگری که در تلویزیون ملی ایران مطرح بود، برخلاف همه شایعات که از روز اول مثلا آقای قطبی یا هیئت مدیره تلویزیون ملی ایران میخواستن تلویزیون ثابت یا تلویزیون ایران رو بگیرن و ادغام بکنن درش، که اون در واقع در اون سطح درست نبود، در سطح دیگری مطرح بود، این تلویزیون آموزشی گفته شده بود دقیقا که وقتی که تلویزیون ملی ایران قوامی گرفت و کارش را افتاد باید این زیر شطر خودش بگیره و بتونه به عنوان یک تلویزیون واقعی آموزشی کار بکنه، که البته این منجر به این شد که بعدن تلویزیون ملی ایران با این تلویزیون همکاری شروع کرد، یه مقدار به اینا فیلم هایی میداد، یه مقدار کمک هایی میکرد. ولی تا زمانی که اون فرمان مخصوص راجع به استفاده از ماهواره و استفاده از تکنولوژی آموزشی که 4-5 سال بعد از این واقعه بود داده نشد، این تلویزیون با همون سبک به کار خودش ادامه میداد، در حالی که کمک های توسط تلویزیون ملی ایران بهش میشد که بعدا اون فرستنده به کلی تعطیل شد و تلویزیون آموزشی که داستانش بعدا خواهد آمد به وجود آمد در داخل تلویزیون ملی ایران.
خیلی متشکرم. حالا از تلویزیون ملی ایران شروع کنیم. مجددا آیا تلویزیون ملی ایران به موجب یک اساسنامه که از قبل تدوین شده بود به وجود آمد و اگر اساسنامه داشت در اساسنامش اهداف تلویزیون ملی ایران ذکر شده بود؟ اگر هست اینها چی بودن؟
نه خیر، تلویزیون ملی ایران اونچرا که شما گفتید همه اینها بعداً در خود سازمان تلویزیون ملی ایران و بعداً رادیو تلویزیون ملی ایران به وجود آمد. ولی زمانی که این تلویزیون به وجود آمد و من که همون ماه اول کار رسمی تمام وقتش بود بهش ملحق شدم، جز یک قانون تأسیسی این کار و یه نوع استقلال کار چیز دیگری حاکم بر دستگاه نبود، هیچ نبود. شروع به کار کردم و در جلسات عدیدهی می نشستیم افرادی و راجع به اینکه اساسنامه نوشته بشه، هدفهای برنامه نوشته بشه، به این کارا رو ضمن این که تلویزیون کار خودش داشت انجام میداد، این کارا هم همینجور روی کاغذ نوشته میشد. و میدونید که طبیعتا سخت یک گروهی که دارن کار میکنن برنامه میسازن همون آدم هم یا مدیرانش بنشینن به یک هدفهایی رو کاغذ برای برنامه ها بذارن که گاهی هم با طبیعت این وسیله سازگار نیست. یعنی کسی که برنامه میسازه یک تهیه کننده، یک مجری هست که اون این هدف ها رو با مثلا در خودش ببینه یا بدون چی کار میخواد بکنه، داره که یه هیئت مدیره که بعضیشون هم افراد اداری بودن، مشاورین حقوقی بودن، چیزهایی مینوشتن و خود ما این کارا رو میکردیم اونجا بود، اینا برای خودش اونجاها بود، بقیه برنامه کار خودش میکردن. این نحوهی بود که این اساسنامه ها به این کار از نظر اداری و مالی و غیره، بله این اساسنامه همشون حاکم بر کار ما شد، اما راجع به هدف های برنامه‌ای که مفصل است در طول این 12-13 سال که شرط اینا کار شد، داستان مفصلی است که فقط جواب شما این است که قبل از ایجاد تلویزیون چیزی نوشته شده به عنوان سرمشق کار روی جایی وجود نداشت که چه نخواد کنه.
چه عواملی موجب شد که یک سازمانی با این قدرت که در نظر داشت به وجود بیاد و با این گسترش با این عجله به وجود بیاد؟ چه عواملی حاکم بر این تصمیم گیری بود؟
من میتونم در این مورد روی کل سیستم مملکتی نظر خودم رو بدم. به وجود آمدن تلویزیون ملی ایران علارغم بودجه و طرح و مطالعاتی که انجام شد، به نظر شخص من بی نهایت شباهت داشت به ایجاد وجود آمدن تلویزیون ایران. یعنی همون جوری که دستوری داده شد و حبیب ثابت داوطلب شد یا بهش گفته شد و به اون سرعت اومد یه تلویزیونی به اسم تلویزیون ایران در اونجا گذاشت، این دستگاه هم به دلیل اینکه وزارت اطلاعات و مسئولین برای کاری این تعلل زیاد کرده بودن، حتی مدیر کل تلویزیون ملی روی چارت برای خودشون درست کرده بودن ولی هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. حتی یادم از قبل از اینکه آقای قطبی برای این کار منصوب بشود، مرحوم مهندس عاطفی که معاون فنی رادیو و وزارت اطلاعات بود و فشار اومده بود که زودتر باید این کار بشه، تصمیم بر این گرفتن در سال آخری که من مسئولیت تلویزیون ایران داشتم و دو تا استودیو در اونجا یادتون باشه بود، این دوستا یک استودیو اجاره داده بشه به اونها و اونها یک دکلی در یک فاصله دورتری بگذارن و برنامه های آزمایشی خودشونه با مشاورینی که از فرانسه آمده بودن، با کارهای آموزشی که در بی بی سی قرار گذاشته بودن، ایده رفت بودن آموزش دیده بودن، بیان موقتا از اونجا شروع بکنن تا زمانی که ساختمان ساخته بشه، که هیچ وقت این کارم انجام نشد. به دلیل تأخیری که در این کارها شده بود و به دلیل این که گفتم دو بار اقلا در زمانی که من بودم و شنیدم یک بار قبل از اینکه من به تلویزیون ایران بیام، برای گرفتن یا خریدن این تلویزیون از طرف دولت اقدام شده بود، این تلویزیون ثابت یا تلویزیون ایران یه مشکلی از نظر مذهبی و از نظر سیاسی برای مملکت ایجاد کرده بود. مثلا همونطور که گفتم در پیمان سنتو ترک‌ها و پاکستانی‌ها همیشه یکی از سوال دیگه‌شون این بود که چطور در مملکت شما که پول داره و وضعش خوب از ما بهتره، چرا که دولت چی نداره خصوص بخش خصوصی تلویزیون گذاشته؟ حتما این مقام دولت ایران گفته میشد. از نظر مذهبی باز به دلیل اقلیت مذهبی صاحبش حتما مسائلی بود که من میدونم. اینه که این دستگاه تلویزیون دومی هم که اسم تلویزیون ایران ملی ایران است و میبایست وزارت پست ایران وجودش بیاره، نکرد یا نتونست یا نخواست، وزارت اطلاعات یاز نشد، اینم سرنوشت تلویزیون یه دفعه به سرعت شخصی پیدا شد یا پیدا کردن یا آقای قطبی که آقا این کار به سرعت انجامش بدید و ایشون هم به عنوان این کاملا برداشت شخصی من ها، جوانی که تازه از خارج به ایران آمده، علاقمند، صمیمی، خب ارتباط هم داره و کاری که بقیه وزارت خونه ها نتوانستن بکنن با سرعت انجام بدیم و را بیفتیم بدیم. من اینجوری دیدم وضعیره که اینا به این صورت انجام شده است. یعنی یک کاری رو به شخصی محول میشه که دیگران انجام ندادن، پس این کار باید به سرعت انجام بشه. به سرعت اول آدم میره مسائل فیزیکیش در نظر میگیره، یعنی ساختمان، یعنی دکل، یعنی وسیله، این مهمترین مسئله بود. خب برنامه هم خوش فکرایی میکردم اما عیناً تلویزیون ملی ایران به این صورت برای من وجود نداشت.
بله این صدسازی نبود که حدود کارش معلوم باشه، بهره برداریش معلوم باشه، آبی جمع کنه، آبرسانی بکنه و یا نیروگاهی رو به کار بندازه معلوم باشه که نتایج نهاییش اینه.
درسته؟ یعنی مسئله این است که در این مورد اینی که این وسیله با مردم با افکار عمومی چه خواهد کرد چه نخواهد کرد همیشه مطرح بود. از روز اولی هم که من اونجا پیوستم در این جلسات این مسئله بود، اما حرفایی هم که گفته میشد که میتونست نماینده سخنان مثلا شاه یا رژیم مملکت باشه، خب ما از طرف آقای قطبی میتونستیم بشنویم دیگه، کسی دیگری که نبود اونجا. مسئله یه این که مسئله فرهنگی با درش مطرح باشه، مردم در اینجا چهره های خودشون رو میبینن، نظراتشون در اینجا منعکس باشه، مقادیر زیادی از این نوع افکار به اصطلاح لیبرال درش وجود داشت. یعنی شخص قطبی و کسان دیگری در اونجا بودن صاحب یه چنین نظراتی بودن. آدم هایی هم که اونجا آمده بودن، به خصوص تعداد زیادی افراد فیلمساز و کارمندهای سابق وزارت فرهنگ هنر، اونها هم به دلیل مشکلاتی که در این که خودشون رو بتوانن نشون بدن از طریق وسیله دیگری که اسمش فیلمه به پیشگیری شده بود، که بیشتر کارهای نوعیست که میدونیم معمولاً کسانی که صاحب نوع افکار هستن دنبال چیزای انتقادی میرن، دنبال چیزای عجیب غریب میرن، این رو هم داشتن. اینجا یه فضایی پیدا شده بود که خب و دستورات هم که رسیده بود که کاری باید کرد که این تلویزیون جالب باشه، جوانها رو به خودش جذب بکنه. یکی از چیزهای دیگر که از روز اول من در اون اتمسفر میشنیدم این بود که یه خورده حالت احترام به مذهب که اون تلویزیون، نه که به احترامی بکنه، اون تلویزیون اصلا داخل این مسائل نمیشه داشته باشه. یعنی خیلی زود که این مردم شروع شد، مصادف بود با ایام تیز محرم. اولین بار بود که یه تلویزیون در مملکت مراسم عزاداری و مسیح سپهسالار رو پخش کرد. هیچ وقت تلویزیون این کار نکرد، چون تلویزیون تعطیل بود در این زمان. اینم اتمسفرم در اونجا میدیدم. یکی دیگه چیزایی که میشنید که کنید با کاغذ نبود این بود که قدرت باید این دستگاه یک مقدار زیادی از قدرت جوان مملکت به خودش جذب بکنه. دانشجوهایی که هستن مثلا نبود که اینها رادیو تلویزیون چی باشن، نقاش‌ها، نویسندگان، شعرا، نمیدونم انواع اقسام کارا، اینا همشون ما توی صحبت‌هایی که می‌شنیدیم بدون اینکه رو کاغذ باشه و اساس و آیین‌نامه‌ای باشه، اینا حرفایی بود که همین جور زده می‌شد راجع به این کارا، که در طول سال‌های یواش یواش دیدیم که هی این عوامل به وجود اومد. ولی اوایل تلویزیون با سرعتی به وجود اومد و همون کار رو هم شروع کرد. یعنی در حقیقت این تلویزیون غیر از اینکه تصویر بهتری داشت، در اینکه استاندارد اروپایی CCI آیار 625 خطی بود که تصویر نهتر بهتری میده در اینکه تلویزیون ایران 525 خط روی سیستم آمریکایی بود تیاسفی بهتر بود، قدرت فرستنده بیشتر بود، ولی با همینا نوع برنامه ها یه تعداد از همون فیلم ها بود. البته یه مقدار برنامه های مثلا تئاتری بهتر بود ولی که اونجا دسترسی نداشت، اینجا همکاری میشد پول داشت. موسیقی به دلیل اینکه عوامل خوب رادیو که بهترین موسیقی دانها خواننده ها بودن در اونجا در اون تلویزیون اجازه این برنامه نداشتن، یعنی تلویزیون اجازه میداد وزارت اطلاعات اجازه نمیداد در رادیو اینجا داشتن. اگر ما این دو تا عاملی رو که کاملا نو بود اون تلویزیون ازش محروم بود ازش بگیریم، همون تلویزیون رو شروع شد با عکس بهتری، گوینده های احتمالا بهتری. مسئله دیگرش که یه خود متفاوت بود خبر بود، که خبرم از نظر فیلمی غنی تر بودن، مقدار زیادی فیلم در داخل گرفته می شد، ولی سیاست خبری در اوایل کار همون چیزی بود که رادیو داشت. تنها کاری که در اونجا بود در اوایل خودم احساس یک نوع آزادی بیشتر می کرد، من خودم در مسائل خبری نبودم اونجا، این بود که می‌دیدیم مثلا خبری که مربوط به شاه یا شهبانو یا هر کدوم از افراد خانواده سلطنتیه طبق دستوری که آقای قطبی داده بود و خودشون رویا حل کرده بود این مسئله رو با مقامات بالای مملکت، این بود که اگه این خبر یه خبر مهم سیاسی فلانی بود در اول می‌ذاشته بشه، اگر یه مسئله در جمع بود خبر شاه و تصویر شاه خبر دهم می‌اومد. و این یکی از اون کارهایی بود که وزارت اطلاعات و احتمالاً عوامل ساواک ناراضی بودن، یعنی میگفتن که این یک افراد لیبرالی اینجا آمدن این کارها رو میکنن، نباید. مثلا خیلی تعجب‌آور بود که چرا تو خبر مثلا خبر ملاقات فلان سفیر با شاه ایران بعد از خبرهای مثلا خارج یه جایی لاینا میاد میره، یعنی در واقع این در رادیو و تلویزیون که ما میدارن این میباید خبر شخصیت خبر معین میکرد محلشه نه موضوع خبر. این با این سب شروع کردیم. من میتونم بگم هیچ نوع اساس و آیین‌نامه روی کاغذ و نوشته شده و سرمشقی و که این کارا رو یک به یک جلو بریم نبود، همینجور در ذهن میومد. غیر از اینکه یه حالت آزادی بیشتر، یه حالتی دستگاه مربوط به دولت دیگه خودش میدونه چی کار بکنه، آدم هایی که اونجا کار میکردن، منم که آمده بودم یه خود گیج بودم، یه برای من تعجب آور بود که در این تلویزیون یک مقدار کارهایی میشه که در مملکت رسم نبود این کار میکنه، نه مطبوعات این کار میکرد، نه رادیو میکرد، نه اون تلویزیون میکرد. که نمونه هاش میتونم برای شما بگم که مثلا یادم میاد که من هنوز در اون تلویزیون بودم که یک جت نیروی هوایی ایران افتاد، مثلا F4 یا همچینی، و شاه که در روشن تپه یک جایی بود به ایشون گفته میشد که در اینجا کبوترهای زیادی سو کبوتر بازا هستن، اینا میرن در این مکیده میشن توسط این چیز جتا. و ایشون گویا دستور میده که خبرنگار ما که در اون تلویزیون بودم اونجا بود است که دستور میده یه فکر شاه یه فکری آقا برای این کبوترها بکنید، نمیتونید که هواپیما و یه خلبان کشته بشه بخاطر اینجا کبوتر بازه. صحبت ایشون در این حد بوده. در اونجا کلانتری های محل شروع کردن که کبوتر بازار گرفتن، و حتی یادم از عکسی در یه روزنامه چاپ شد که یه کلانتری در اونجا مثلا 2000 کبوتر گرفته و سر برید. این همون اواخر اسفند بود که من یادم است به تلویزیون ملی ایران که آمدم در یک برنامه‌ای که همون هفته اول پخش شد به در برنامه آینه برنامه گذاشتم که در حال در تلویزیون ملی دارم میگم، که در اینجا عکس‌های فیلم‌های از میدان‌های مختلف واتیکان و پاریس بود و ترافالگار لندن بود و نشون میده که این پرنده‌ای که علامت سرخ است و در همه دنیا این کار می‌کنه این شکلی است، کار به جایی رسیده است که کلانتری مثلا شماره 21 در تهران افسرش افتخار می‌کنه که 2000 تا کبوتر سر بریده. یعنی کسانی که برنامه درست میکنن، چون من میدونم کی بودن، هیچ کدومشون آدمایی نبودن که بخوان مخالف سیستم یا شاه برنامه‌ای بذارن و بگن ما این کار کردیم. اطلاع از اون دستور نداشتن، یه چیزی شنیده بودن و میخواستن کارهایی رو که جاهای دیگه نتونستن بکنن سر به سر کلانتری بگذارن مثلا. اینو میذاشتن، این مشکلات ایجاد کرد. یادم این اتمسفر در اون تلویزیون میدید. اینا تو یک برنامه‌ای نبود که بگن این تلویزیون میخواد این کارو کنه. یه اجازه داده شده بود برای من به این تلویزیون رو بودی رامدش که آقا شما در اینجا برای که افکار عمومی جلب بشه به این تلویزیون و احتمالاً مردم نارضایی هایی که از اون تلویزیون به علت بازرگانی بودنش قطع برنامه توش آگهی میاد داره جبران بکنید و این تلویزیون یه حالت رقابت پیدا کرده بود که مشتری های اون تلویزیون بگیره. یکی از کار این بود که از یه برنامه بذاره و این برنامه هیچ هدفی نداشت، هیچ جای دستوری نبود این کار کنن، هر کسی این ساز خودش میزن. عواقب این کار داشت که حالا براتون خواهم گفت.
سوال من اینه، شمایی که از نتایج علمی و از پیش تحقیق شده اینجور اعمال به ارتباطش با رسانه‌های گروهی مثل رادیو یا تلویزیون آشنا بودید و میدونستید که اینها چه اثراتی روی مردمی میذارن که ناخودآگاه در معرض این تلویزیون و رادیو قرار گرفتن، چقدر کوشش کردید به خاطر اینجور مسائل؟
بله، نظر خودم میگم و آرزوم این است که مسئولین دیگری هم که دستم در خودم بخصوص شخص رضای قطبی که برایشون خیلی احترام قائل هستم، فرصتی باشد که ایشون هم یک همچین مصاحبه برای این کار تاریخ شفاهی داشته باشن، برای که من دارم کاملا نظر خودم میدم. من وقتی به تلویزیون ملی ایران دعوت به کار شدم در یه دستگاهی کار میکردم، نظاماتی برقرار کرده بودم و خب خیال میکردم خوبم کار میکنم و خیال میکردم که این تلویزیون یا آقای قطبی هم که بالاخره ایشون منو دعوت به کار کردن و خود ایشونم میدونه و منم میدونم که هیچ کسی تحمیل منو نکرد به این دستگاه، در اون زمانیش که تحمیل میکردم برقا پیش آمده بود، واقعا به حسن نیت این کار شد. یه خودم راجع به من فکر کردم که این آدم کیه، چون کار میکرده، چون نظامات داشته. وقتی اومدم دیدم که حتی من یه صندلی برای نشستن در این تلویزیون ندارم، یعنی ماه اول به قدری من ناراحت بودم که به خودم لعن و نفرین میکردم که اصلا چرا بدون مطالعه من برای شما آمدم اینجا. یه دستگاه از هم پاشیده ای که هر کار کدرش میخواد بکنه توش میکنه، یه مش آدمایی که من از قدیم میشناختم که در بسیاری از کاراشون ناموفق بودن حالا اینجا آمدن، همه به خاطر اینکه اینجا محیطی است که میتونیم کارو بکنیم. اول من یه همچین وقتی بودم همچین وضعی کردم به دلیل اینکه افراد مسئول در اونجا غیر از آقای قطبی که واقعا نمیشناختم، واقعا چندین رسیدم، بقیه این آدما رو همه میشناختم، اینا در دستگاه‌های مختلف مملکتی کار می‌کردن و بقیه من اکثریت اینها آدمایی بودن که یه کارهای متخصص بودن، بلد بودن، اما این مسائل روشون مطرح نبود. افکار عمومی رژیم مملکت اصلا اینجوری نبود، روشون یه حرف دل خودشون می‌خواستن بزنن. من عادت کردم به دلیل تحصیلاتم و به دلیل دستگاهی که اداره کرده بودم، مثلا یه جلسه‌ای که داریم در یه جلسه صورت جلسه‌ای دستور جلسه‌ای باشه، بنشینن یکی دو ساعت تصمیمات بگیرن، تصمیمات ابلاغ بشه، برن آدم‌ها دنبال کار خودشون، هفته بعدم بیاد بگن این تصمیماتی گرفتیم چه کارهایی انجام دادی و هر کی انجام نداده برای چی انجام نداده، چرا آگهی به موقع نگرفتی، چرا اون برنامه رو عوض نکردی، چرا فلان گوینده که اشتباه می‌کنه هنوز کار می‌کنه. اینجوری بود کار من. اینجا که روبرو شدم دیدم که من با یک فرهنگ دیگری روبرو شدم. یعنی در اون زمان چون کارمند کم بود، مثلا جلسه اداری و برنامه‌ای و خبری همه توسط همون آدم ها انجام می شد، دو تا معاون تلویزیون اسمشون بود، یکی رئیس امور اداری بود، مدیر عامل بود، افراد دیگری بودن، 7-8 تا جمع می شدن دور یه میز، مثلا جلسه ساعت 9 تشکیل می شد، یه ساعت 9-10 شب بدون اینکه نهار رو حتی خورده باشیم، این همینجور از هر دری سخن گفته می شد. و به من گرفته احساس کردم که من با یک فرهنگ دیگری مثل یه مش آدم آکادمیسیان که میشینم اونجا از زمین و آسمون میفهم از موسیقی فرنگی صحبت میکنم، موسیقی ایرانی، تاریخچه نمایش در دنیا، فیلم چطوری ساخته میشه، همه چی، حتی برنامه امشب چجوری باشه دیشب، ولی هیچ نتیجه گرفته نمیشه و من خیلی بهم سخت میگذشت. من به نظر خودم حرفایی که در اون زمینه روی همین کارها میزدم که بعدها این حسه کردم و میگم شخص قطبی کسی که بهتر از همه میتونه در این زمینه حرف بزنه، بشار غفاری که فرخ غفاری که هستم، خیال میکنم که به نظر این آدم ها که اونجا نشسته بودن اکثریت من یک آدم عامی پراگماتیسم تحت تاثیر آموزش آمریکایی که حالت لیمن که یه کاری رو فقط باید انجام بدی بری و هیچ فلسفه ای نداری و آدم کتاب خونی نیستی، اینجوری به من کنم معرفی شده بودم که این حرفایی که میزنه اینا در یک سطوحی که یه مش آدم بیمسئولیت راجع به مسائل صحبت بکنن، سقراط چی گفته، دیده رو چی کار کرده، نمیدونم تاریخ قرون وسطا شده، از این حرفا میزدن که منم از این حرفا بلد بودم، اما کار رادیو تلویزیون یا تلویزیون در اون زمان اینجوری نبود که ما پرکتیشن این کار باشیم در ضمن بی‌مسئولیت این حرفا بزنیم. یواش یواش نه عمدن، حالا میگم که چه اقداماتی هم کردم، دیدم که منم کشیدم تو این کار، منم این حرفا رو بلد بودم، منم این کتابا رو خونده بودم، یه روزی نگاه کردم بعد از 5 6 ماه من کاری که نمی‌کنم، میزی هم که ندارم، مسئولیت خاصی هم که من داده نشده، من گفته میشه تو در هر کاری می‌تونی من مشاوره بدی، مدیر عامل گفته خب من می‌شستم حرفا رو می‌کارم، منم اصلا این حرف رو میزنم، یه نگاه کنم دیدم که بعد من تو گاهی میشه که تو جلسات یک ساعت هم من اصلا کنفرانس ها میدم، مثل که یادم رفت اینجا کلاس دانشگاه هست، امشب الان برنامه رو چیکار که به سرون بریزیم شروع میشد، که یه ساعت برنامه کم داریم، جلسه شروع میشد، آخرش میرسید راجع به ناپلئون صحبت میکردیم، از نادرشاه صحبت میکردیم، تاریخ استقلال رو میکنم اونجا یواشتم اینجوری. یکی دو بار با آقای قطبی من صحبت کردم که این نوع برنامه ها، اثر اینها در این محیطی که ما داریم زندگی میکنیم اثرات سو خواهد داشت، اگرچه در طول زمان مردمی که اینا رو میبینن یه خود گیج میشن که این چه حکایتیه، چه خبریه، بلکه رادیو جداست، یه جور دیگه هست، مطبوعات اینجوری، اینا کیان، چی میگن اینا، این یکی هست. خود هیئت حاکم، دستگاه هایی که من اسم بردم مثل وزارت اطلاعات، به خصوص ساواک که در اون تلویزیون من گفتم با اون رابطه اون شکلی با ما بود، گفتم اینا میان در اینجا با این کارها بدونید که مزاحمت ایجاد خواهد شد. آقای قطبی جوابش به خوبی یادم است، برای این مسئله برای من خیلی مهم بود که میدونستم که اگر دستگاه دولتی صحیح مثل رادیو مثل تلویزیون در اون زمان نتواند با دستگاه های دیگر مملکت، وزارت امور خارجه، وزارت کشورش، حتی ساواک، اونم یه دستگاه است که مملکت درست کرده، شاه مملکت هم که به همه نظارت داره یا نداره، اینم یکی از اوناست دیگه، اگر میخواید با اینا به جنگی و قدرت داری، اینا از یک درهای دیگری وارد میشن که شما بلاهایی به سرت میاد که نمیتونی اینجا باش بیستی و مصلحت نیست که این کارها رو بکنی. یه روزی در اتاق خلوت تنها ازشون خواستم، یه شبی بود که همین مسئله به همین صورت مطرح کردم، قطبی میگم جوان به نهایت صادق بی نهایت وطن پرست، جوابش این بود که تو به دلیل اینکه در یک دستگاه خصوصی کار میکردی، به دلیل اینکه صاحبان اون دستگاه از یه اقلیت مذهبی بودن، به دلیل اینکه وزارت اطلاعات و اداره انتشار و تبلیغات سابق یه نوع حالت دشمنی و خصومت با این دستگاه داشتن، به خاطر اینکه خود ثابت به عنوان یه بازرگان تعدادی دشمن داشته، تو در یک اتمسفری بودی که این نوع فشارا رو میدیدی و پیشبینی میکردی که از این کارا نکنیم، ما از این گرفتاری با کسی نداریم و این مشکلاتی که تو میبینی اینا مشکلاتی دستگاه خصوصی میتونسته باشه، ما اینا رو نخواهیم داشت، تو نگران این کار نباش، ما درست. من این جواب کشیدم، نگفتم حتما یک نظم جدیدی، دستور جدیدی برای این کار آمده، اما از نظر اصول علمی که بهش معتقد بودم، ولو اینکه میخواییم ما یک وسیله ارتباطی رو که نه تنها متعلق به دولته بلکه بیش از این به دلیل قوم خویشی و ارتباط مدیر عاملش با خانواده سلطنت، همه در افکار عمومی بیشتر این تلویزیون دربار میدونستن تا تلویزیون دولت، چون رادیو دست دولت بود، فکر کردم که خب شاه مملکت در مرحله‌ای از مملکت هم واقعا وضع پیشرفت اقتصادیش خیلی خوب بود، اون زمان ها مشکلات بعدی ظاهر نشده بود، میخواهند چهره دیگری از شاه به مردم نشون بدن که بگویم که اگر یک تضییقاتی از نظر برنامه بوده، بعضی حرفا زده نمی شده، بعضی مسئولیت هایی که باید مقامات محلی به عهده بگیرن همه اینا رو به دستور شاه می گفتن، این دستگاه که چنین ارتباطی داره میخواد یک چنین شکلی از نظام مملکتی نشون بده که آقا اگر سر کبوترها رو میبرن، این کلانتر محلی که این کار میکنه، شاه که دستور میده کبوترها سرش بخورید. مثلا اگر شهر داره که مردم میگوین ایشون بدون دستور شاه حتی انجمن شهر انتخاب نمیکنه، که واقعا همین بود، دارن اینجوری به سلابش میکشن، میخوان بگوین که شهردار یه مقام مسئولی رابطش با وزارت کشور یا انجمن شهر، شاه به این کار نداره. من برداشتم این شد که این تلویزیون یه چنین نشری میخواد بازی بکنه و این صحبتی هم که آقای قطبی به ما کرده به این داره که اینقدر میتونه اونم بگه، که بعد فهمیدم این چنین چیزی نبوده است. اینها به دلیل همون اینکه یه مش آدم آمدن افکاری دارن، هر کسی از یه رای اومده میخواد یه کاری بکنه، کارهایی میشه که با همدیگه ارتباط نداره. یعنی این میدیوم تلویزیون که در اینجا وجود آمده بود، شما اگر نگاه میکردید بعد از 5-6 ماه که شروع کرده به کار، موسیقیش میدید، انواع موسیقی ها رو میسنجدید، شوهار نماش، هیچ نوع تداومی، هیچ نوع شخصیتی، نمیخوام بگم که بد بودا، اتفاقا برنامهش خوب بودا، ولی یک کسی نگاه میکرد یه رفت نگاه میکرد این برنامه رو ممکنه مثلا کمونیست ها ساختن، این برنامه رو ناسیونالیست ها ساختن، این برنامه رو یه مش هنرمند بیمسئولیت ساختن، این خبر یک گروهی که حتما ساواک بالا سرشون نشسته و بعد الف تا یش درست بگن گفته، این خبر بخش دیگه دست یک گروهی که مخالفون، یک کسی که مینشست نگاه میکرد یک چنین چهره آشفته ای از این تلویزیون میده که هر برنامش، و این یکی از کارهایی بود که ما مدت ها صحبت میکردیم که صحیح البته نیست که یک تلویزیون به اصطلاح برنامش قالبی باشه، همه چون تلویزیون یک کتاب نیست که از اول تا آخر باشه، یه روزنامه است، توش همه چی میتونه باشه، ولی بالاخره یه سیاست داره، یک چهره ای داره، نمیتواند در حالی که در خبر این گونه میگوید مثلا در یه برنامه دیگه پشتش این شکلی بگه، در حالی که فلان وزیر میاد باش مصاحبه میکنه خیلی هم بهش احترام قائلا، در یه جای دیگه باش اینجوری رفتار کنن، یه مقدار برخورد شخصیت ها ایجاد شده. مثلا اینکه از کارهایی که برای ما تعجب آور بود این بود که ما اصولا ملتی هستیم با یه فرهنگی که ولو اینکه مردم بی ادبی باشیم خیلی تظاهر به مؤدب بودن میکنیم. یعنی ما هیچ وقت در رادیو و اون تلویزیون به جایی نشنیده بودم که شما مثلا به همدیگه تو بگید. ما در فرهنگ ما نیست که ما اسم کوچک همدیگر مثلا در یک مجمع عمومی به کار بریم. خارجی ها این کار میکنن، ممکنه ما هم تو خانواده با این کار بکنیم، ولی مثلا دلیل صمیمیت این نیست که من اسم کوچک شما رو برم، در حالی که مثلا در فرهنگ آمریکایی هست. من در یه مصاحبه مثلا آدم میشینه گوینده تلویزیون که مثلا گوینده خبرم بوده، یا آقای میگه تو که این کار کردی خب جواد به من بگو چه شکلیه، من یه خورده جا میخوردم بر خودم که این تو فرهنگ ما نیست. یعنی اینجور گفتن دلیل صمیمیت، دلیل صداقت نیست، این یه ادای فرهنگی در آوردنه. ما تو گروهی باش روبرو بودیم که اینا اینجوری مسائل میدیدن و اینها بارها مطرح میشد. من احساس میکردم که اینها که من زیاد میگم، نه اینکه همیشه کنترل ساواک همیشه مطرح بود، به این آدم هایی که میشستن در همون گروه ما افرادی بودن که اونها بالاخره ارتباطی با ساواک داشتن، دست دادن تشکیلات، چون این دستگاه دستگاه دولتی بود، همه دستگاه بودن، اونها هم یه صحبت هایی در این زمینه میکردن. من یه دفعه احساس کردم که اگه من زیاد روی کارا پافشاری بکنم، مثل این میموند که منم دارم حرفای اونا رو میزنم، چون ساواکم بهشون میگم این کارو بکن این کارو نکن، بینا نگفت این کارو ده. اما وقتی شما میگی که آقا شما یه نفر وزیر میرین باش مصاحبه میکنین، چرا این تلفن میشد به تلویزیون که آقا گوینده تلویزیون چرا غیر درست این وزیر آدم ممکن خوبی نباشه، ولی چرا اینجوری باش رفتار میکنی؟ گوینده ای ما بهش دستور داده شده بود مثلا مثل تلویزیون فرانسه احتمالاً، یا شاید مثل آمریکا، این کسی رو که میاری باید این یه گوشه گیرش بیاری، ازش حرف بکشی، سر به سرش بذاری. اینجوری تو فرهنگ ارتباط جمعی ما در ایران اینجوری نبود. یعنی این وزیر چه خوب چه بد از نظر مردم یه اعتدالی مش از این بازی ها در میومد که من اینو تو اتاق دربسته با آقای قطبی یا بعضی میتونستم مطرح کنم، اما با خود اون آدمی که این کار میکرد شما اگه میگفتی بلافاصله مارکی میزنن که این ساواکی گفته که این حرفا رو نزنیم. و این هم یکی از اون جایی بود که آدم خیلی ازش پرهیز میکرد که آدم مثلا داخل این سیستم ها این کار نشه. این آشفتگی که من در تلویزیون ملی ایران دیدم که بعدا این کار سیستماتیک شد، اول این هرج و مرج بود، بعدها این به صورت اومد که گروه های داخل تلویزیون که به وجود آمد و حتی این گروه ها نسبت داده شد که این گروه متعلق است به این معاون، این گروه وابسته است به اون معاون، این گروه متعلق است به این رئیس برنامه، که اینا هیچ کدوم صحیح نبود، کسی گروه نداشت، ولی آدم بودن در زیر پرتوی طرز تفکر این مدیران این گروه ها وجود آمده بودن. به شما این نوع مبارزاتی و این نوع برنامه متعدد سیستماتیک دیده می شود در تلویزیون. یعنی شوی آقای غریب افشار جنبه اینی داشت که این نوع برنامه‌ای است که تو آمریکا به تلویزیون ثابت می‌ذاشته، اینا اینجوری هم. شوی آقای فریدون فرخزاد متعلق است به گروه دیگری که در اروپا درس خوندن و اینها نماینده طرز فکر این معاون تلویزیون هستند. در که هم چیزی نبودا. این مردم این برخورد این شکلی رو می‌دادن. هیچ کدوم اینا اما اعمالی نبود رو کاغذ بشینیم بگیریم. یه کشیده شد سازمان به سوی این کارو.
و به نظر برسه که با گسترش رادیو تلویزیون در سطح کشور همین آشفتگی هم گسترش بیشتری پیدا کرد.
صد درصد. مثلا یک مسئله دیگری که ما باش روبرو بودیم، اینا همشون قابل دفاع است از توسط کسان دیگری که همین مسئولیت من در این سازمان داشتن ولی با من موافق نیستن. من شخصا میگم یکی از ایراداتی که من داشتم این بود که در مملکتی که ما توش تو تلویزیونش کار کردیم، رادیو در این مملکت بوده، مسائل هنری هم میدونیم، هر چی هست در پایتخته. ما خیلی خوشمون میاد که در شیراز تئاتر داشته باشیم، در شیراز فیلم بسازن، در شیراز کنسرت محلی داشته باشن، اما نیست. سرمایه گذاری زیادی که میشود یک تلویزیون گران قیمتی در شهرستان ها باشه، خودش توانایی ساخت برنامه داره در این مرحله زمانی، این به شما هیچی نخواهد داد. آخرش به اونجایی میرسه که 99% برنامه شما همون برنامه ایست که از تهران با ماتوره خواهد رفت میشه. و اگر هنرمندان شیرازی یا گیلانی یا آذربایجانی وجود دارن که قابل استفادن، اینا آمدن در تهران حتی در زیر لوای مثلا فرهنگیونت کار میکنن و بهترینش اینجا هستن. به جای اینکه این مقدار وقت خودمونو و پولمونو صرف این همه ساختمان‌ها و گسترش این شکلی بکنیم، اگر کوچکتر باشیم و کمتر باشیم، ما میتونیم همین برنامه رو اجراتن همش که تهران درست بکنیم تا زمانی که اتمسفر شهرها اجازه این کار بده، چون ساختمان همیشه میشه کرد، فرستندر همیشه میشه گذاشت، این در خودمون پراکنده نکنیم. اوایل من روی این کار تو جلساتی صحبت بود مشاور میوردم، در مقابل افتون بمسن متقاعد می شدم که آقای قطبی نداشت این بود که وقتی ما یه چنین مرکزی در یک شهر درست نکنیم، یک سالن و یک آمفی‌تئاتر نداشته باشه، جایی هم نخواهد بود که دانشجوهای هنرمند مثلا دانشگاه پهلوی توش بیان تمرین موسیقی بکنن، جایی نخواهد بود که هنرمند محلی برای خودش ببینی که عکسش از تلویزیون پخش میشه. من متقاعد می شدم که بعد شاد راه این باشه که در اینجا باید اول وسایلی به وجود آورد بعد آدما پیدا میشن، اما نشد اینجوری. دیدیم که علا رقم این ها نه تنها نشد، دلیل دیگرش این بود که یک نوع اعمال روشن فکرانه، یک نوع کارهایی که بیشتر میتونم بگم مثلا پیور تلویزیون، نمیدونم چطوری فارسیش بگم، در تلویزیون وجود آمده بود که زمانی که در این شهرستان ها گوینده پیدا شد، هنرمندهای کوچک محلی یا بچه های دانشگاهی پیدا شدن، آنچنان تلویزیون یک حالت نوبلیتی و یه حالت سناب به خودش گرفته بود که مدیر یک مرکزی که بنده خودم پدر به اصطلاح سنتی گذاشته بودن که هر شهرستان ها غیر از اینکه مدیری دارن یکی از مقامات مسئول تهران هم حالت پدری و سرپرستی داشته باشه. بنده کرمان و زاهدان و مشهد همیشه پدر اینا بودن. مدیر محلی من در اونجا که دوتا برنامه محلی موسیقی یا تئاتر گذاشته بود، من میباید جوابگوی این باشم در تهران که این برنامه مزخرف چی هست که از اون فرستنده پخش میشه که فلان آقایی که مثلا در یک جشن توس اونجا رفته یا خانمی که اینو دیدن گفتن اینا چی پخش میکنید و این مشکل همه شهرستان داشتن. در حالی که با یک چنین هدفی وجود آمده بود و میدونستیم که در شهرستان ها امکانات کمه، یه حالت هم پیش آمده بود که هر مدرد این رسته بیرون پخش بکنن، پس کی باید پخش بکنن؟ همونها که بهترین هم، بهترین کی هستن؟ اونها که تهرون هم. این همیشه سرگرده میدونیم.
به نظر میرسه که تلویزیون نقشی برای خودش قائل شد برای پر کردن خلأ سازمان‌های فرهنگی در مملکت، بخواست این نقش را هم به خودش اضافه بکنه، در حالی که محصول این جعبه احتمالاً انتظار چنین خدمتی ازش نمیره به اون صورت. و
آقای نیکزاد، شما خودتون مسئله رو در این صورت سوال طرح کردید، گفتید بله این مسئله بود، اما ممکنه سوال بشه در داخل همین که چرا تلویزیون یا مسئولین تلویزیون یه چنین فکری به سرشون آمده بود. تا اونجایی که من میتونم قضاوت بکنم این بود که مثل خیلی کارهای مملکتی که بعد در نوشته ها و گفته های بعد از زمان انقلاب میشنویم، ما یک سرعتی در کارها هیئت حاکمه ایران یا بخصوص شخص شاه انتظار داشت که بعضی از اون چرا که مربوط به توسعه فیزیکی بود طبیعتاً با پول با کارشناس خارجی و کارگر و غیره میشد انجام داد. این قسمت رو من معتقدم که خوبم من که انجام داد با تمام ریخت پاشاش. بارها با خودم فکر کردم تو این کار بودم و فکر میکنم که اگر شاه فقید به اندازه اطلاعاتی که تجربه از مسائل اقتصادی و توسعه صنعتی از نظر فیزیکال ایشون به دست آورده بود، مشاورین ایشون یا خودشون مقداری در مسائل اجتماعی، انسانشناسی، افکار عمومی، جامعه شناسی هم مطالعه کرده بود یا کرده بودن، همه اون هیئت به این نتیجه می رسیدن که انسانها و افکار و عقاید را نمی شود به این شکل و به این سرعت درش تغییراتی حاصل کرد و عدم شناسایی بعضی از این وسایل مدرن به خصوص رادیو تلویزیون که عامل انسانی و برنامه ساز درش مؤثره، این یک چیزی نیست که حتی شما بتونید یه تکنولوژی تازه ری بیارید، مثلا فرض کنید هواپیمایی و یه در آموزش بدید که با کامپیوتر برید صادر بکنن جا رزرو بکنن، این کار میشه کرد، مشکلاتی هم داره ولی راه میفته، اما با رادیو تلویزیون نمیشه این کار کرد، با ادبیات یه مملکت نمیشه این کار کرد. اینا یک سیر تکاملی طولانی داره، این یک وسیله است که بر این وسیله این پیام ها سوار میشن و این پیام ها از فکر و مغز آدم هایی که در یک فرهنگی رشد میکنن تراوش میکنه و در طول زمان اثراتی میذاره. این کار اشتباهی بود که ما همه گرفتار شده بودیم، در مسئله موسیقیمون گرفتاری داشتیم و مهمترین مسئله ای که من در این تلویزیون شنیدم که قبلا تا با این لغت آشنا نبودم، مسئله این که ما رسالتمون چی هست، ما چه رسالتی داریم. به روی این حتی نوشته هایی در سمینار های متعدد در تهران و شهرستان ها که تشکیل می شد بحث می شد که، و حتی اگر اون نوشته ها وجود داشته باشه می بینید که تلویزیون و رادیو برای خودش مقداری حتی تقدم ها به عنوان رسالت این وسیله معین کرده بود که گاهی سوال میشود در این جلسات که چه مقامی که نمیشود گفت اگر ما برای ملت ایران این کار میکنیم، ملت ایران کجا ما را انتخاب کرده که ما این رسالت براش معین کنیم. افرادی هستیم که در وسط دستگاه به این مشاغل گذاشته شدیم که اگر به جای مدیر عامل، معاونین و مدیران افراد دیگری بودن، همین رسالت هایی که ما مینویسیم الان در یه پرتو این و افکار دیگری میدیدن. و این که ما بگوییم مردم باید چه نوع موسیقی خوششون بیاد، چه نوع تئاتری رو بشناسن، یا با نشر اینها مردم به اینها عادت خواهند کرد به این رسالت ماست، اینها مسائلی است که نه تنها در ایران، در همه دنیا کسانی که یه چنین نقشی برای خودشون قائل باشن با این گرفتاری ها سردرگمی ها روبرو میشن. برای که اگر فقط به خاطر اینکه شما این نوع موسیقی رو فقط پخش میکنین مردم فقط به این موسیقی عادت میکنن، یا اگر این حرفا رو بزنید مردم با این فلسفه فقط معتقد میشن، که کار تبلیغات جهان حتی کار مذاهب راحت بودی که مردم میتونستن از این کارا رو بکنن، پیغمبران و حتی دیکتاتورهای بزرگ جهان رو مردم رو ببینیم که یه همچین چیزی به این صورت اتفاق نمیفته. به این یک دور و تسلسل کاذبی بود که ما توش افتاده بودیم و خود بنده که دارم این حرفا رو میزنم بعد از سالهایی که تو این دستگاه کار کرده بودم و اوایل اینجوری فکر نمی‌کردم، یواش یواش منم یک اینسترومنت، یک وسیله شدم از همون. و در همین جلسات راجع به همین رسالت ما چه باید باشه، ممکنه اختلاف نظر با همکارا پیدا می‌کردیم که اون یه چیزی میگه من یه چیزی، ولی به طور کلی این حق رو به خودمون داده بودیم که ما باید این تصمیمات رو بگیریم. و این یکی از گرفتاریایی بود که من نمیدونم آیا واقعا این ما بودیم که نشسته بودیم به این فکرار میکردیم، یا از جایی مدیر عامل سازمان که با هیئت دولت، هیئت حاکم ایران ارتباط داشت، الهاماتی میگرفت که وقتی عنوان میکرد ما به این بحث رو میپرداختیم.
خیلی خوب آقای دکتر محمودی، حالا ببینید تلویزیون ملی ایران این بچه غول که بعدش اونطوری که شنیدم از نظر گسترش و پیشرفت‌های فنی دومین کشور شدیم ما بعد از ژاپن در آسیا دنیا آمدن و شروع به رشد کردن داره میکنه. به همراه این باید مسائل مدیریت، تصمیم گیری و اینکه کجاها مسائل حل و فصل بشه طبیعتاً همراهش خواهد بود و مطرح خواهد شد. سیر تصمیم گیری و این سلسله مراتب تصمیم گیری در سازمان تلویزیون ملی ایران که بعد شد رادیو تلویزیون ملی ایران چطور بود؟ دستورات، اگر دستوراتی بود در جهت کلی، از کجا می رسید؟ چطور پخش می شد؟ چه کسانی، چه گروه هایی، چه سازمان هایی اگر وجود داشت ناظر بر اجرای اینها بود؟ یا اگر نداشت چه تضمینی برای اجرای اینها بود؟
آقای نیکزاد، خلاصه بگم و بعدش مقداری توضیح میدم. علارغم تمام کوشش هایی که برای سمینارها، آموزش کارمند، بورس‌های تحصیلی، گرفتن بهترین مشاورین خارجی از سازمان های شناخته شده دنیا مثل آرتور دیلیتر اینترنشنال در کمبریج ماساچوست که در این مسئله دلیگیشن آف آتاریتی، دادن اختیار، مسئولیت قبول کردن، سازمان به کلی به شبکه ها تقسیم شدن، اداره مالی، اداری که همه در روی کاغذ انجام شد، بنده که وظیفه اصلیم در سازمان به عنوان معاون سازمان در اواخر واحد برنامه‌ریزی و استراتژیک سازمان بود برای اینجور کارها، به جرأت میتوانم بگویم که با تمام این کوشش ها و با تمام حسن نیتی که مدیر عامل سازمان در اجرای این کارها داشت، به دلیلش خواهم گفت که چرا نشد، هیچ فردی مرکز تصمیم گیری و نوع تصمیم گیری از روزی که سازمان تلویزیون ملی ایران که صاحب 70-80 کارمند بود،